بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. صلوات بی پایان خداوند بر روح و روان و جان مولای ما صاحب الامر و زمان اعلی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف ارواح نال تراب مقدم الفدا. تا امشب در مجموعه ماه رمضان عرض شد که در استفاضه و استضاعه از این حدیث که امام فرمودن اعرف امامک فإنک اذا عرفته لم تزرک تقدم هذا الامر او تأخره، امامت را بشناس یعنی امام زمانت را، که اگر او را شناختی برای تو ضرری نمیرساند که این امر ظهور زودتر واقع بشه یا دیرتر واقع بشه. عرض کردیم که آنچه که مهم است در این مسیر خود دیدار جمال امام عصر نیست، آنچه که مهم است این است که آدمی رفتارش به گونه ای باشد که امام عصر از او راضی باشد و بکوشد که به ساحت مقدس امام عصر نزدیک بشه و قرب اون حضرت حاصل او باشه و نصیب او بشود. و گفتیم البته رضایت امام عصر از ما و قرب حضرت ولی عصر از ما با معصیت آلودگی نمیشه. شرط اول قدم آن است که به طور کلی ترک معصیت کنیم و ترک هر گناهی را بکنیم. و گفتیم البته برای این که ترک هر گناهی را بکنیم باید ببینیم چی گناهه. بسیاری از امور گناه هست که مردم نمیدانن یا توجه ندارن، که مثالهاش را عرض کردیم در مسائل مختلف حجاب خانم ها یا همین قمار یا همین موسیقی، یا عرض می شود که ادوات قمار مثل نرد و شطرنج و ورق و مانند اینها که بسیاری از مردم نمی دانن واقعا اینها حرامه یا توجه ندارن یا غفلت کردن، یا مسائل ربا و داد و ستدها و مسائل مختلف. پس باید به طور کلی ترک گناه بکنیم و باید علاوه بر ترک گناهان جوارحی تزکیه بکنیم دلمون رو و تهذیب بکنیم نفسمون رو از خصال و صفات رذیله مانند عجب، مانند تکبر، مانند حسد، مانند کینه توزی و لجاجت و بی‌انصافی که جایگاه همه اینها در دله، تا بلکه بشود به امام عصر نزدیک بشویم. به اینجا که میرسیم البته خب دو مبناست و باز دو تا افراط و تفریطه که مایلم این دو تا افراط و تفریط رو عرض بکنم. و در جلسه تهران عرض کردیم دوستانی که پیگیر پخش زندان شنیدن که اگر بخواهیم به امام عصر نزدیک بشیم، سخن خوبی است که میگوین باید سنخیت روحی با امام عصر پیدا کنیم. گفتیم سنخیت روحی دو معناست، یکی این که ما هم سنخ امام عصر باشیم. ما کی هستیم؟ امام عصر کجا؟ الامام واحد و دهره لا یدانیه احد، امام یگانه روزگاران است که احدی به او نمیتواند نزدیک بشود. در افقی که امام عصر هست، سید ابن طاووس ها و مقدس اردبیلی ها به شمار نمیاد. به این معنا غلطه که بگیم ما میخوایم با امام عصر سنخیت پیدا کنیم. تو کی هستی؟ اما اگر مراد این است که چرا بالاخره من میخواهم که روحم درش صفتی نباشد که در روح امام عصر نیست، به این معنا سنخیت روحی پیدا کنیم، این حرف درسته. و برای که به این معنا سنخیت روحی پیدا کنیم یا به این معنا تزکیه نفس بشیم، تهذیب نفس بشیم و دلمون رو از رذایل پاک کنیم، که تمرین لازم داره، توجه لازم داره، عرض کردیم مشارطه لازم داره، مراقبه لازم داره، محاسبه لازم داره. یعنی چطور شما سحر بلند میشید وقتی که هنگام اذان هست؟ با خودتون در حقیقت شرط میکنید و متعهد میشید و مقید میشید که الان اذان رو گفتن، من تا اذان مغرب با خودم عهد دارم، تقید دارم که نخورم و نیاشامم و مبتلات روزه رو انجام ندم. همین جور باید هر روز صبح آدمی با خودش عهد بکنه که امروز گناه نمی کنم. سلام الله علی امیر المؤمنین علی روحی له الفدا. امیر المؤمنین اذان صبح که می شد، چون روایت داریم که دوتا ملک تازه میان، سلام می کردن به این دوتا ملکی که تازه میاد، می فرمود سلام بر شما ای دو فرشته پروردگار من، من با شما عهد می کنم که امروز هیچ معصیتی را از معصیت‌های خداوند بر شما دوتا املا نکنم. خاطرتون حدیثی قبلا خوندیم. یعنی چه املا نکنم؟ یعنی من میگم که اونا می نویسن که از من امروز معصیتی نمی بینید انشاءالله و حول و قوه الهی. پس آدم بنا داشته باشه که آقا امروز سعی می کنم انشاءالله و حول و قوه الهی با مدد از اعلی حضرت ولی عصر گناه نکنم. در طول روز هم مراقبه داشته باشه که حواسم جمع باشه که گناه نکنم. شبم که میاد خونه قبل از اینکه بخوابه محاسبه کنه که من حاسب نفسه فقط ربه. امام رضا فرمود کسی که از خودش حساب بکشه سود برده، که امروز چی کار کردم. این کار رو اگر بکنه یه چند سالی ادامه بده، ناامید نشه، مقید باشه، کم کمک ورزیده میشه در مبارزه نفس و کم کمک انشاءالله یک به یک صفات رذیل ازش دور بشه و صفات حمیده بهش نزدیک بشه، تا بلکه مرضی رضای امام زمان بشه و به امام زمان نزدیک بشه. این جای بحثی پیش میاد که آقا در اینجا استاد لازمه یا لازم نیست. باز افراط و تفریط پیش آمده. یعنی چه؟ یعنی یک عده ای آمدن همین نیاز مردم رو که هر کدام از ما نیاز داریم آدم خوبی باشیم، دوست داریم آدم خوب بشیم ولو بدم، اما دوست دارم خوب باشم ولو آلوده ام، دوست دارم پاک باشم، از این نیاز مردم سوء استفاده کردن، گفتن آقا بیاید زیر خرقه ما، بیاید زیر عبای ما، ما آقا جونیم، ما قطبیم، ما شیخیم، ما استاد سیر و سلوکیم، ما رفته هستیم. یکی میگه ما به فنا رسیدیم، یکی میگه استاد ما مثلا این رو داشت و من استادم، و خب قیافه های عجیب و غریبی هم درست میکنن، یکی خرقه به دوشش انداخته، یکی مثلا یه شالی به کلش میندازه و 7-8 تا انگشتر عجیب و غریب به دستش میکنه و های و هوی و ادای و اطواری سیادن و شیادن و مردمان ساده لوح رو میفریبن و اونها رو مرید خودشون میکنن و ازشون سواری میگیرن و به هر معنایی رهزن راه دین دنیای اونهایند و بهره میجویند. طالب حیرانی خلق آمدند و میبینید که مرید پروری میکنند و مرادند، و بعد میبینید که مثلا یکیشون که میمیره دو تا پسرش با هم دعوا میکنند که تو خلیفه یه بابایی یا من خلیفه یه بابایی هم، درسته؟ میبینید که دو نفر حالا بعضیشون اصلا در لباس اهل علمن به نام عرفان و به نامهای مختلف. ما امروز در لباس عرفان به اسم عرفان در بین معممان کسانی داریم که پدر جد مشایخ صوفیه خاکساریه و ذهبیه و نعمت اللهیه. کسی در تهران چند شب پیش از من میپرسید که نظرتون مثلا نسبت به آقای فلان که معممم بوده چیه؟ گفتم این آقا در عقاید خودش از هر صوفی صوفی تره. از همین آقای عرض می شود که تابنده در تهران که اون فتنه رو پا کرد و اون درگیری و اون اوضاع تهران رو به هم ریختن از مشایخ بیدخت گناباد، این عقایدش از او صوفیانه تره، به مراتب صوفیانه تره. هیچ فرقی با یک صوفی نداره، بلکه صد تا صوفی ها بوده اون صاحب روح مجرد. هیچ تعصبی هم نداریم، دعوایی هم نداریم، اهانتی هم نداریم، حاضریم یک به یک مبانی اونها رو، مبانی مثلا همین صوفیه یا خاکساریه یا مبانی ذهبیه یا نوشته های همین بیدختی‌ها رو بذاریم، اینا رو هم بذاریم ببینید که چطور یکیه، بلکه این بالاتره، این غلظتش بیشتره. دقت می‌فرمایید؟ قرار زمین است که یک عده میان میگن که آقایی که دنبال امام زمانی یا دنبال سیر و سلوک ای جوان، حالا این جوان با چه حالی با چه نیت خوبی آمده اوزه یا آمده هیئت یا دنبال یک کسی که چیزی بهش بگه آدم بشه و به امام زمان نزدیک بشه بیا، و البته شروع میکنن برای شعر خوندن که ترک این مرحله بی همراهی خز مکن، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، باید مطیع پیر باشی، باید هر چه پیر گفت انجام بدی، حتی اگر گفت معصیت کن باید بکنی. در روح مجرد نوشته من انقدر با آقای حداد معتقد بودم که اگر رسماً به من میگفت معصیت کن، من بدون هیچ چون و چرایی معصیت میکردم، چون میدیدم خدا در او تجلی کرده. خب و بلکه میگوین که اصلا ممکنه پیر آزمایشت بکنه، امر به معصیت بکنه که ببینه تو چقدر مطیعی، اگر گفت معصیت بکن تو بکن، چون اون مصلحتی میبیند و میخواهد تو را امتحان بکند. بعد میبینید که میگوین که بله آقا مولوی در قونیه یک شیخ حنفی مفتی سنی حنفی بود و مدرسه بود و اهل مدرسه و درس و فقه و شمس رو دید. از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد. باز شب جمعه است مجبوریم شعرها رو ناقص بخونیم. و گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت. مولوی گفت که به شمس که من مرید تو باشم و تو من رو ارشاد کن و دستگیری کن. گفت من؟ گفت بله. گفت اگر راست میگی برو در علن و آشکار یه خم شراب از میخانه یهودی ها بگیر رو دوشت برای من بیار. و او هم گفت چشم. شیخ شهر ما مثلا سنی معممه، مولوی بوده دیگه، مولوی مولوی بوده، شیخ سنی، رفت یه خم شراب خرید و آورد. گفت بفرمید، آوردم. گفت فایده نداره، اگر میخوای مرید من باشی برو یه خانم برای من بیار. و رفت آورد. آورد گفت نه فایده نداره، واقعا اصلا شرط میکنه، اصلا بگه اگر خواهی من مرادت باشم و تو رو به مریدی قبول بکنم برو پسر برام بیار. و مولوی پسر خودش آورد. این تصوفه. اینا میگن که اینه که باطل واضحه. یعنی شما گنبد سبز نمیری، خود گنبد سبز قبر حکیم مؤمن، حکیم مؤمن هم نه صوفی بوده بدبخت، یه حکیم بوده، یه پزشک بوده، کتابش هم تحفه حکیم مؤمن هست، همین آقای لپیان هم دارند و یک سالی هم به ما این کتاب رو امانت داده بودن که ما بخوانیم. نه، این مؤمن که مؤمن بوده، اون طرفترش خاکساریه یه گنبد سبز هم خاکساریه. خب اینجا شما نمیری، چون واضحه که تابلو خورده خانقاهه. اما گاهی میبینی یک کسی به نام امام زمان، به نام قرب امام زمان، به نام ملاقات با امام زمان، به نام سیر الله، میگه بیا پیش ما. وقتی رفتی میگه آقا هر چی من میگم انجام بده. من جوان بودم، مریدی که از زمین ها بودم، خود اون آقا به من میگفت اگر من گفتم از طبقه سوم خودتو بنداز پایین، باید بندازی. چون سوال میکردیم آقا به چه اون را میگه؟ ببین قصه چی را، قصه موسی و خضر را، سوره مبارکه کهف. خب ببین چطور خضر، موسی باید مطیع محض خضر میبود ولو کارهای خضر به ظاهر معصیت بود. کشتی مردم رو سوراخ کردن معصیت، یه جوانی رو بدون دلیل کشتن معصیت. اما خضر گفته که باید با من باشین، هیچ چم سوال نکنی هر کاری من کردم. و بعد تا کشتی رو سوراخ کرد گفت چرا آخه کشتی مردم رو سوراخ می‌کنی؟ گفتش که علما قلنا که انك لن تستطيع معي صبر، نگفتم تو صبر نداری؟ گفت اشتباه کردم ببخشید. مرتبه دوم بچه مردم رو کشت. گفت بابا چرا کشتی بچه مردم رو؟ گفت علما قلنا که انك لن تستطيع معي صبر، قرار بود سوال نکنی. بعد میگن که آقا ببین در مقابل استاد، در مقابل استاد سیر سلوک، در مقابل مراد، در مقابل قد باید بیچون و چرا باشی. همین جور که موسی باید بیچون و چرا بود در مقابل خضر. جواب ما چیه؟ جواب ما این است که موسی معصوم بود و از اولاد عزم من الرسول بود. مگه موسی رفته بود پیش خضر برای سیر سلوک؟ رفته بود برای سیر سلوک که تقوا پیدا کنه و صفات رزیل؟ نه. یک، دو، موسی پیغمبر بود، خضر هم پیغمبره. آقای استاد، آقای مراد، آقای قطب، آقای پیر بی پیر، بی پدر. نه، نه تو معصومی و پیغمبر، نه من معصومم پیغمبر. قیاس معالفارقه، چه جای قیاس. خود موسی معصوم بود، خضرم پیغمبر و خدا بود. من کیم؟ یه انسان معمولی یا عادی آلوده. تو کی؟ بعد به موسی کی گفت برو سراغ خضر؟ هر کاری گفت انجام بده. خدا، خدا به من نگفته بیام سراغ شما؟ اصلا خوابی ندیدم. حتی اگر خواب ببینم، خوابم حجت نیست، دلیل نیست. شاید خود دل شیطونی و الگاه شیطانی کردی. خب من شاگرد مثلا فلان آقا بودم، اون آقا واصل بوده. و از کجا بدانم اون آقا واصل بوده؟ تو داری میگی. حداد یه آدم آهنگر بوده تو کربلا، شما ازش بوت اینجوری ساختید با این کتاب. من چه میدانم اون کی بوده؟ آقای مثلا فرض کن فلانی، چه میدانم اون کی بوده؟ این یک. از کجا بدانم واصل بوده؟ اصلا واصل به چی بوده؟ بعد میگه من واصلم. من از کجا بدانم تو واصلی؟ گواهینامه از حضرت ولی از آوردی؟ از کجا بدانم تو رسیدی؟ غیر از تظاهر. آقای شالی به کرمر بستن، بعد یه هفتش تا انگشتر به دست دارن، بعد یه هایی دارن، یه هویی دارن، یه حالاتی دارن. چون بسی ابلیس آدم روی که هست از ذهنت خبر میده، مرتاز هندی هم از ذهن خبر میده. ما خوبه که از هند برگشته ایم، رفتیم یه عده از این مرتاضا رو هم دیدیم، رفتیم توی دره در یه میمون ها. توی این دره ما که 20,000 میمون با هم دیدیم، اما اون راهنمای ما میگفتیم این دره 100,000 میمون، 100,000 میمون توی دره. در اون انتهای اوج این که با پله ها باید میرفتی بالا، یه دخمه هایی بود، مرتاض هایی بودن، عجیب و غریب آقا هست، لخت و او رو برهنه و هیچی نمیخوره واقعا، فقط آب. مقابلش هم قرار بگیره یه چیزایی میگه. چند دارن؟ یه سری ریاضت هایی کشتن ذهنت رو میخوانه. حالا من باید برم هندو بشم؟ یعنی اینکه تو از ذهن من خبر بدی که دلیل حقانیت نیست. خبر از خانه من بدی، از بیرون خبر بدی، ممکنه چند داشته. اینا هیچ کدوم دلیل نیست. این مطلب که تو برو از غیر معصوم اطاعت کن، گرد پیر مقان گوید به می سجاده رنگین کن، این مخالف روایات ماست. فریبه این قصه رو در اینها رهزن راه امام زمانند و میبینی یک بخش از عمرت رو رفتی دنبال اینها و بعد نه به امام زمان رسیدی و نه خبری شد و نه تحصیب نفس شدی، ولی از مالت استفاده کرده، از جوانیت استفاده کرده، سواری هم دادی، بعد یهو میبینی طرفی که رفته تحصیب نفس بکنه اصلا از دین زده میشه، چون میبینی که ازش سوء استفاده شد، خدایی نکرده. پس بپرهیزید. اگر میشنوی که فلان آخون تمایلی به تصوف داره، چه برسه به آقایی که لقب داره از خاکساریه، چه برسه آقایی که رفته آمد داره، چه برسه آقایی که اصلا حاشا نمیکنه که ارتباط داره با تصوف، چه برسه آقایی که تمام آثارش بر از آثار صوفیان است و رسما عرض میشود که بر طبل اونها میکوبد. باید از اینها پرهیز داشت. همون امام عصر ما در توقیعاتشون و فرمایشاتشون به همه اهل بیت به ما فرمودن در آخر زمان چنین فتنه هایی هست و حتی کسانی در لباس علمای شیعه هستند که تمایل به تفلسف و تصوف دارن و خطرشون، حتی امام میفرماید از خطر جیش یزید بر اصحاب الحسین بیشتر است. راوی با شگفتی میپرسه چطور؟ امام میفرماند به جهت اینکه جیش یزید توانستن جان اصحاب الحسین را بدرن و جانشون رو بگیرن، اما نتوانستن ایمانشون رو بگیرن. این مرحله افراطه که برام مرید یک کسی بشم به هوای این که به امام زمان نزدیک بشم، مطیع مطلق او بشم، مثل اینکه از معصوم اطاعت میکنم، این غلط. جنبه بعدیش هم فردا شب میگیم که وقت گذشته و یا رب فرج امام ما را برسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، بر من سخت، اشهد الله و ملائکته که بر من خیلی سخته، ولیکن که چه عرض کنم که این حسن آقای جمالی عزیز برادر نازنین ما دیشب در حرم امام رضا از بنده قول گرفته که امشب بریم پایین پای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و قرون صدقه آقازاده‌ای بریم که انقدر بابا بهش علاقه داشت که هنوز که هنوزه سرش به دامن پدرشه. و البته ذریع ششگوشه امام حسین در توسل به علی اکبر که آرزوی هر یک از ماست، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. ولیکن واقعا مصیبت علی اکبر سخته، شما هم میدانید که سخته، بر من خیلی سخته و شاید من در سال همتون دیدید دو سه مرتبه بیشتر روزه علی اکبر نمیتوانم بخوانم. هر وقتم که خوندم شما مشاق الحسینی ها شاهدید که اصل روزه رو نخوندم و تفره رفتم و از گوشه و کنار یه چیزی گفتم که مقدمه بشه برای مده. این رو از من شنیدید، ولی از بنده بسنده کنید به همین، بیش از این از من بر نمیاد که وقتی که یعقوب آمد و بینا شد و به مصر آمد و پیش یوسف و اولین شبی که بعد از سالها دوری پدر و پسر با همند، حالا دیگه چشمش بینا شده، یوسفش رو میبینه که به به، مثلا مرد کاملی شده، بچه داره، زن داره، زندگی داره، عزیز مصر، چقدر پخته شده، چقدر زیبا شده، چقدر رشید شده، 6 سالگی بردنش، الان میبینه که مثلا یه مرد 34 ساله است، 30-40 ساله است. گفت بابا اون روزی که از تو رو از من جدا کردند و بردن با تو چه کردن برادرات؟ یوسف قسم داد که بابا این قصه رو بگذارید تمام شد، ما که از اونا گذشتیم، شما هم که گذشتید، بگذارید دیگه خاطرات تلخ رو مرور نکنیم. گفت نه، من پدرم و هم پیغمبرم، اطاعت از من واجبه، باید به من بگی با تو چه کردن. گفت برادران من رو بردن، داداشش بودن، بردن به صحرا و من رو بردن کنار چاهی، رنگ یعقوب پرید. گفت خب، گفت این فلانی برادرم، کارد از کمرش کشید، گفت پیرنتو در بیار. پیرن منو لازم داشتن بیارن پیش شما خونالود کنن بگن گرگ خورده. من گریه کردم، گفتم شما برادران منید، حیا و شرم، من رو برهنه نکنید، خجالت میکشم. گفتن نه، ما پیرنتو لازم داریم، باید. من استنکاف میکردم، این داداش بزرگم کارد خودشو گذاشت به پهلوی من از روی پیراهن، گفت اگر لباستو در نیاری پیراهنت رو، این کارد رو فرو میکنم به شکمت. و منم ترسیدم در آوردم. کی این کارو کرده؟ کاردو گذاشته به پهلوی پسرش؟ داداشش. قصد زدن داشته؟ نه، قصد تهدید داشته، خواسته بچه بترسونه. زده؟ نه، نزده. الان میبینه پسرش سالم کنارشه، سرش به دامن پسرشه، دارن خاطرات میگن. ولی این حدیثی که دارم میخوانم قصه نیست. تا یعقوب شنید که 30 سال قبل به پهلوی پسرش داداشش کارت گذاشته و تهدید کرده، تو روایت داره که یعقوب قش کرد در جا، قش کرد. پس من روزم رو خوندم، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فجلس علی التراب، 4 دست و پا آمد میزن روی خاک نشست، سر علی اکبر نگاه کند ببیند چی میبیند، فقط تو اربن از پهلوی یوسف گفتم، از پهلوی یوسف حسین بگم. اول که علی اکبر رو خواستن بزنن حریفش نبودن، یه حرامزاده گفت من داغ این پسر رو به دل پدرش میگذارم. امیرالمومنین رو نتوانست کسی از مقابل شمشیر بزنه، به نامردی ابن ملجم از پشت زد. علی اکبر هم همین جور بود، همین جور که علی اکبر میرزمید همین حرامزاده آمد. ببین شبیه پیغمبره، اسم امیرالمومنینه، بله، ولی باید شبیه زهرا باشه. شباهت پیدا کرد، چنان نیزه‌ای به پهلوی علی مثل مادر پهلو شکستش، زهرا خم شد. از شدت درد پهلو سرش با این آمد، بلافاصله شباهتش به امیرالمومنین تکمیل شد. ضربتی به سرق سرش زدن، چکاب، خون فوران کرده از سرش. یا ابا عبدالله، یا حسین، افاطمه قومی ابنت الخیر وند و بی، زهرا جان شما بی بی جان گریه کنید بر علی اکبر. خون داره فوران میکنه، دست رو انداخت به گردن اس که منو برگردون پیش پدرم. خون چشمهای اس رو گرفت، عوضی رفت، رفت به طرف دشمن، کوچه دادن. شمشیرها بود که بالا میرفت و پایین میاد. فقط تاوه و اربن اربا، سرش رو به دامن گرفت با امیدی که یک کلام باهاش حرف بزنه. هرچی صداش زد بونه یه علی، بابا علی، دید خبری نیست، سرش رو پایین آورد ببینه نفس میکشه اصلا، دید نه نفس هم نمیکشد. فوضع خده و علا خده، یه وقت سرش رو بلند کرد 7 مرتبه از پرده ی دل، هی صدا می زد بنی علی، بنی علی، قتلوک، بابا کشتنت، قتل الله قومن قتلوک، خدا ریششون رو بکنه. خدا جوانها به زخم زبان گرفتارتون نکنه. یعنی امیرالمومنین یه داغ داشت که زهراشو زدن جلو چشمش کشتن، یه داغ داشت که 20 سال باید تو کوچه لبخند مغیره رو میدید، لبخند اون حرامزاده و نیشخند اون حرامزاده رو میدید. تا سرشون ابی عبدالله بالا آوردن، دیدن عمر سعد پسر خودش حفص رو کنارش نگه داشته داره نیشخند میزنه. گفت حسین نگفتم بیعت کن؟ ببین پسر من سالمه. فرمود خدا ریشت رو بکنه، ریشه من رو کنه. فنادا هنمو یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیان.